سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. انفجار نیرومند امروز شهر کابل 14 کشته و 145 زخمی به جا ماند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند. و پس از یک اقدام بی پیشینه دهلی نو در مورد کشمیر تحت کنترل هندوستان، تنش ها میان هند و پاکستان شدت گرفته. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. در انفجار موترم امروز بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل درباره تهدید اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. روسیه ابراز تأسف میکند که هنگام کار سفیر امریکا در این کشور فرصت بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن را از دست داده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان حمله امروز در کابل را محکوم کرده، میگوید این یک جنایت دیگر طالبان است که در نتیجه آن تعدادی از زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه گفته که طالبان برای کسب امتیازات در گفتگوهای صلح بر مردمان غیر نظامی و تأسیسات عامل منفعه حملات تروریستی را انجام میدهند. همزمان ریاست اجرائیه هم این حمله را تقبیه کرده، میگوید طالبان با چنین حملاتشان میخواهند مانع برگزاری انتخابات شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز موترم در غرب کابل حداقل 14 نفر کشته و 145 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت در میان قربانیان انفجار زنان و کودکان هم شاملند. شاهدان عینی میگن پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. دو شاهد عینی حمله میگویند
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم همچی شای نما خطا خورد، آمد دو سه تش در پایم در آمد.
تصفانم پیش شام شیشته بودیم که اگر هم پس رس دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
طالبان در اعلامه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مقام های ایراد میگویند در انفجار ماین چسبکی که در یک موتر نصب شده بود 8 تن زخمی شدند. انفجار چاشت امروز در منطقه درب ملک شهر هرات رخ داد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی گفت
متاسفانه چاشت امروز یک موتر فلاکوچ لینی در شهر هرات آمد یک ماین قرار گرفت. وضعیت دو تن از اقتصاد خراب.
تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل میگوید در حالی که افراد ملکی از حق قانونی خود برای اشتراک در انتخابات استفاده میکنند، نباید مورد تهدید و خشونت قرار گیرند. خبرنامه یوناما از طالبان میخواهد تا به افراد ملکی احترام نموده و از آنها حفاظت کنند. پیش از این طالبان گفته بودند آنان را که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم میگیرند هدف قرار میدهند. دفتر یوناما با ابراز نگرانی در این مورد گفت تمام شهروندان چی رای دهندگان، کاندیدان یا کارمندان انتخاباتی حق دارند در تمام مراحل پروسه انتخابات دور از ترس و خشونت اشتراک کنند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در ششم ماه میزان برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه ابراز تأسف می کند که هنگام وظیفه جان هانسمند به حیث سفیر امریکا در مسکو یک فرصت بهبود روابط میان دو کشور از دست داده شد. آقای هانسمن دو سال پس از آغاز کارش استعفا داد. واشنگتن در دوران کار این سفیر امریکا در مسکو و بر روسیه تعزیرات وضع کرد و هر دو کشور تعداد از دیپلمات‌هایشان را فرا خواندند. سفیر امریکا در مسکو استعفانامه اش را روز سه شنبه بر رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده، گفته است که می‌خواهد دوباره به امریکا برگردد. یک شرکت چینی کار خود را در یک معدن طلا در قرقیزستان متوقف ساخت. شرکت جانگ جی پس از آن دست به این اقدام زد که میان کارگران این شرکت و مردم محل درگیری صورت گرفت. کوبات بیگ معاون صدر اعظم قرغزستان امروز گفت شرکت جانگجی بعد از ارزیابی یک کمیسیون حفظ محیط زیست کارش را متوقف کرد. در گیری میان کارگران این شرکت و صدها تن مردمان محل در معدن سلطانسری در شرق قرغزستان صورت گرفت. مردم میخواستند این شرکت و کارگرانش منطقه را ترک گویند. و ولادیمیر جیل و ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پس از اینکه 4 سرباز این کشور در حملات توپخانه در منطقه جدایی طلب شرق این کشور کشته شدند، با ولادیمیر پوتین همتای روسیش صحبت تلفنی کرده است. آقای زیلنسکی امروز در کیف پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت او فوراً در این مورد با همتای روسی خود تماس گرفته و به او گفت چنین حوادث ما را به صلح نزدیک نمی‌سازد. وزارت دفاع اوکراین گفت جدایی طلبان دیروز موازی نیروهای نظامی کشور را در منطقه دونسک هدف گرفتند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. انفجار امروز شهر کابل دروازه حوضه ششم امنیتی این شهر را هدف قرار داد. جنرال خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات این رویداد میگوید:
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعا 92 تن از نام ملکی است باقی مانده پلیس نیست.
در انفجار امروز شهر کابل بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند. از شاهدان عینی این رویداد نیز میشنوید:
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشای نما خطا خورد، آمد دو سه تش دپایم در آمد.
تصفرم پیش شام شیشه بودیم که یک گرم پس خیلی دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
نماینده های طالبان در این اواخر سفرهای خود به کشورهای مختلف را افزایش دادند، اما وزارت خارجه افغانستان نمی داند که این سفرها چیگونه و با چی اسناد صورت می گیرند.
از جایی که سفر می کنند و به جایی که می رند از اونجا پرسیده شود که اینا از چی پاسپورت و از چی مدرک استفاده می کنند.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تجدید تنش‌ها میان هند و پاکستان بر سر منطقه جنجال برانگیز کشمیر گزارش خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم در حمله متربم امروز در برابر در ورودی حوضه ششم امنیتی شهر کابل 14 تن کشته و 145 تن دیگر زخم برداشتند. خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله امروز در یک نشست خبری گفت طالبان در میدان‌های جنگ شکست خورده و دست به عملات انتحاری می‌زنند. گروه طالبان مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را به عهده گرفته است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
کابل بار دیگر گواهی انفجار مرگبار انتحاری بود. در این رویداد که حوالی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در برابر درب ورودی حوضه ششم امنیتی در غرب کابل رخ داد، بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت داخله ساعت پس از این انفجار به خبرنگاران گفت:
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعاً 92 تن از نام ملکی است باقی مانده پلیس نیست.
این سومین رویداد مرگبار انفجاری است که در هفته جاری در کابل رخ می‌دهد. انفجار ماین جاگذاری شده در یک موتر حامل کارمندان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هدف قرار دادن موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید و حمله تهاجمی مرگبار بر دفتر روند سبز. هرچند مسئولیت این رویدادها را هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان مسئولیت حمله انتحاری به حوزه ششم پلیس را پذیرفته و ادعا می‌کنند که تلفات سنگین به نیروهای پلیس وارد کردند. سران حکومت وحدت ملی این رویداد را نکوهش کردند. در این حال معین ارشد امنیتی وزارت داخله میگوید نیروهای امنیتی عملیات گسترده را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چند منطقه شهر کابل برانداختند. آقای سادات گفت در این عملیات که شب گذشته آغاز شد یک مرکز مهم این گروه نابود شده و دو مهاجم انتحاری این گروه بازداشت شدند. همچنین اداره امنیت ملی افغانستان در اطلاعیه نوشته که 3 سرباز نیروهای ویژه این اداره نیز در این عملیات کشته شدند. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی هرچند انجام چنین عملیات‌ها را برای تامین امنیت کابل مهم می‌خوانند، اما آن را بسنده نمی‌دانند. محمد آقل مجاهد کارشناس نظامی میگوید نهادهای کشفی و استخباراتی باید هر گونه طرح حمله‌ای را پیش از انجام آن در ریشه خشک کنند.
این را باید بپذیریم که بخش‌های کشفی و استخباراتی ما بسیار ضعیف هستند، زیرا اگر ناتوانی این نهادها نباشد باید در صفوف دشمن نفوذ می‌داشتند و از چنین حملات اطلاعات می‌داشتند تا آن را در نطفه از میان می‌بردند. هرچند نیروهای امنیتی عملیات‌هایی را بر ضد مخالفان مسلح گسترش دادند، اما این بسنده نیست. باید تلاش‌های بیشتری برای حفاظت از مردم انجام دهند. اما بیا هم
تا کافی ندید. این رویدادهای امنیتی به ویژه در کابل در حال رخ میدن که همکنون دور 8 نشست مقامهای امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد.
در انفجار موتربم امروز در غرب کابل از کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 145 تن دیگر وزارت داخلی افغانستان خبر داد. به گفته این وزارت بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکیان. اکنون از دو شاهد عینی این رویداد میشنویم.
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشای نما خطا خورد، آمد دو سه تش در پایم در آمد و یکیش هم در بند دستم خورد.
ما فقط نمیدونم چای صبح رفتیم که داخل هتل باشیم چای صبح بخوریم. متاسفانه هم پیش شام شیشتر بودیم، یک گرم پس کس دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان نمی داند که سفرهای هیئت طالبان و کشورهای مختلف چیگونه و با چی اسناد صورت می گیرند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مورد باید از کشورهایی که سفر طالبان آغاز و انجام می شود پرسیده شوند. در این حال شمار از چهره های سابق طالبان گفتند که نماینده های این گروه با پاسپورت های افغانی به کشورهای مختلف سفر می کنند. نماینده های طالبان چند پیش به اندونزیا رفته بودند و اکنون گزارش ها کیند که این طالبان به ازبکستان سفر کردند. جزئیات بیشتر از نسیم شفق میشنوید.
سفرهای پی هم نمایندگان گروه طالبان به کشورهای مختلف موضوعی است که نشان می‌دهد زمینه فعالیت‌های سیاسی برای این گروه به گونه گسترده فراهم شده است. حالا مقام‌های وزارت خارجه افغانستان می‌گویند نمی‌دانند که سفر هیئت‌های گروه طالبان به کشورهای مختلف با چی اسناد صورت می‌گیرد. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد باید از کشوری که این سفرها آغاز و به کشورهایی که صورت میگیرد پرسیده شود.
میشه که از جایی که سفر میکنن و به جایی که میرن از اونجا پرسیده شود که اینا از چی پاسپورت و از چی مدرک استفاده میکنن. بالاخره مربوط به قوانین و کشور است و مربوط به شیوه پذیرایی از ایناست. میشه که از اونجا پرسیده شود که اینا با چی پاسپورت سفر میکنن، آیا مدرک سفر دارن، آیا یک ورق خاص برای اینا داده شده، آیا کدام نهاد بین المللی اینا را همکاری میکنن یا کشور خاصی برای اینا واقعا پاسپورت داده.
همزمان با رفع تحریم های بین المللی علیه رهبران طالبان و آغاز گفتگوهای صلح میان این گروه و مقام های امریکایی، چهره های کلیدی این گروه سفرهای به کشورهای مختلف انجام داده و تلاش میکنند تا روابط خود را افزایش دهند. پاکستان، چین، روسیه، امارات متحده عربی و اندونزیا از کشورهایی است که هیئت‌های طالبان به این کشورها سفر کرده‌اند. این گروه در دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارد و بر اساس گزارش‌ها به تازگی یک هیئت این گروه به ازبکستان نیز سفر کرده است. ودیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که زمینه سازی سفر برای طالبان به کشورها بیانگر دیدگاه این کشورها در مورد گروه طالبان و رسمیت بخشیدن بیشتر به این گروه است. حالا سید اکبر آقا از مقامهای پیشین این گروه و رئیس شورای راه نجات افغانستان به رادیو آزادی میگوید که اعضای دفتر قطر طالبان با پاسپورت افغانی سفر میکنند.
طالبانی که در قطر هستند همهشان پاسپورت های افغانی دارند. آنان تمام سفرهایشان را با پاسپورت های افغانی انجام دادند. در هر کشور که سفارت و کنسولگری افغانستان است به افرادی که به پاسپورت نیاز دارند پاسپورت توزیع می کند. ممکن است طالبان نیز از همین طریق پاسپورت به دست آورده باشند.
طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند، اما عبدالحکیم مجاهد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پس از رفع موقت تحریم‌های بین‌المللی بر رهبران طالب، آنان حق سفر به هر کشور را دارند. از سوی هم خالد سادات کارشناس سیاسی میگوید که سفرهای هیئت طالبان به کشورها میتواند جوانب مثبت و منفی داشته باشد. با باور او چگونگی این سفرها باید از سوی حکومت افغانستان به گونه جدی نظارت شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر از افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان گزارش داریم، اما اکنون میشنوید که یک نهاد ناظر مبارزه با فساد در افغانستان میگوید 44% کارمندان وزارت خارجه این کشور بدون امتحان کنکور استخدام شدند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر این گزارش اعلان کرد که از سال 2001 تا 2017 میلادی در وزارت خارجه افغانستان تنها یک بار امتحان کنکور برگزار شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان این گزارش را رد کرده است. بیشتر در این مورد تمیم اخگر جزئیات دارد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اعلام کرده که روند استخدام کارمندان وزارت خارجه افغانستان تحت تأثیر مداخله سیاسی صورت می‌گیرد. باری سلام، عضو این کمیته، هنگام انتشار گزارش تازه این کمیته به خبرنگاران گفت که مداخله و نفوذ سیاسی بر روند اعزام کارمندان این وزارت به ماموریت‌های خارجی نیز تأثیر گذاشته است. آقای سلام میگوید صدها دیپلمات افغان پس از اتمام ماموریت‌های خارجی به کشور باز نگشته و بیشتر کارمندان این وزارت آموزش‌های دیپلماتیک ندیده و زبان خارجی نمی‌دانند.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی روبرو بوده و قوانین و لوایحی که وجود داره به درستی پیاده نشده، از جمله در بخش تحصیلات، رشته‌های تحصیلی، تجارب کاری، آزمون زبان و همچنان سپری کردن کورس‌های دیپلماسی. در بعض موارد قوانین زیر پا شده و یا دور زده شده و از رهنمودهای منابع بشری عدول صورت گرفته.
در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اشاره شده که شماری از دیپلمات‌ها بیشتر از دوره ماموریت قانونی خود به کار ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش 44% کارمندان وزارت خارجه بین سالهای 2011 تا 2017 بدون امتحان کنکور استخدام شدند. از سال 2009 تا 2017 تنها دو بار امتحان کنکور برگزار شده که در نتیجه آن 68 نفر به استخدام وزارت خارجه در آمدند. بر اساس این گزارش عده دیگری از کارمندان وزارت خارجه پس از پایان قرارداد خود نیز همچنان مشغول کار هستند. آقای سلاب میگوید وزارت خارجه باید کارمندانی را که خلاف طرز العمل استخدام شده اخراج کند و قضایای آنها را در ظرف 6 ماه پس از نشر این گزارش به لوی سارنولی بفرستد. با گفته ای آقای سلام، تحقیقات این گزارش در ماه سپتامبر سال 2017 آغاز و در ژانویه سال 2019 میلادی پایان یافته است. اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، این گزارش را رد میکند.
تلاش اعظمی صورت گرفته تا از مداخلات بیرونی جلوگیری شود و در این حال کسانی که در بیرون مقرر میشن طبیعتاً در وزارت امور خارجه باید سند زبان را بکنن و یک آزمون که یک مصاحبه از او را بگذرانن. مورد دیگه را که میخواییم بگویم ایست که در وزارت امور خارجه فراموش نکنین که حدود 50% از کارمندان وزارت امور خارجه در بیرون از کشور درس خواندن.
بر بنیاد این گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری وزارت خارجه باید سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را برای ذخیره سازی اطلاعات مربوط به گزینش و فرستادن کارمندان به خارج تا 6 ماه آینده ایجاد کند تا از چنین مشکلات کاسته شود. این سخنان در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز شماری از اعضای ولسی جرگه و دیپلمات‌های پیشین به خاطر عدم برگشت دیپلمات‌ها پس از ختم دوره کاریشان به کشور ابراز نگرانی کردند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در 10 روز نخست مبارزات انتخاباتی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر تا اینکه به برنامه‌های آینده‌شون بپردازند، درباره همدیگر کنایه‌گویی می‌کنند. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز این مطلب می‌گویند که نامزدان باید از وقت استفاده کنند و برنامه‌های خود را به مردم توضیح دهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز نسبت به وضعیت مبارزات انتخاباتی ابراز نگرانی کرده. نورالله شایان جزئیات داره.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم.
راست ای کففا کموگا چلا مبا مبارکی درکو.
در حالی که بیش از 10 روز از آغاز مبارزات انتخاباتی میگذرد، هنوز هم شمار از نامزدان ریاست جمهوری به جای شریک کردن برنامه ها یکدیگر را متهم به ناکامی کرده و کنایه گویی می کنند. مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید این نامزدان بیشتر در مبارزات به تخریب یکدیگر می پردازند.
سخنرانی های نامزدان ریاست جمهوری را میشنویم. به جای اینکه طرح‌ها و برنامه‌هایشان را با مردم شریک کنند، یکدیگر را تخریب می‌کنند و کمپین منفی دارند. بر اساس ماده 98 قانون انتخابات این یک تخلف است. در کنار این کلمات زشت بر یکدیگر بیان می‌کنند که این مسئله آنان را کمک نکرده و اعتبارشان را هم از دست خواهند داد.
افغانستان عام خلق اعتبار هم لاس ورد.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگوید انتقاد بیجای نامزدان به اعتماد مردم نسبت به انتخابات آسیب میرساند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
شما میدانید که رقابت ها سیاسی می شود. باید نامزدان ادبیات سیاسی را در نظر بگیرند. در هنگام کمپاین ها برنامه های مشخص خود را با مردم ارائه کنند تا مردم از برنامه هایشان آگاه شده و برایشان رأی بدهند.
وی گفت بر اساس قانون انتخابات هر سخنی که خلاف منافع ملی باشد و سوی نامزدان مطرح شود، کمیسیون های انتخاباتی حق دارند که با آنان برخورد جدی کنند. شمار از شهروندان کشور نیز از بی برنامگی نامزدان ریاست جمهوری شکایت دارند. شکیلا زیایی، باشنده شهر کابل:
من برنامه های نامزدان را تعقیب می کنم. آنان بیشتر از یکدیگر انتقاد می کنند و برنامه خاصی ندارند.
پیش از این قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که تاکنون تعداد از شکایت ها درباره تخطی های کمپاینی در این کمیسیون ثبت شده است و تاکید می کند هر نامزدی که از اصول کمپاین سرپیچی کند و وارد حریم شخصی افراد شود، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. مبارزات انتخاباتی حدود 10 روز پیش آغاز شد و 50 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روابط میان هند و پاکستان جدن تیره شده. این روابط پس از آن به تیرگی گرایید که حکومت هند اخیراً در یک اقدام بی پیشینه ماده از قانون اساسیش را لغو کرد که برای کشمیر تحت اداره هندوستان نحوه از خودمختاری داده و امتیازات را قائل شده بود. هند و پاکستان هر دو دعوای مالکیت کشمیر را دارند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
بعد از اقدام اخیر هند در مورد وضعیت کشمیر تحت ادارهش، همین بخش کشمیر مورد نزاع که اکثریت باشنده های آن مسلمانند با بنبست جدی امنیتی مواجه است. خدمات تلفن های موبایل و اینترنت تا حد زیاد در کشمیر غیر فعالند و این منطقه را دور از جهان نگه داشته است. پاکستان رقیب دیرینه هند علیه این اقدام حکومت هند هشدار داده و گفته است این اقدام می تواند منتج به جنگ میان دو کشور شود. اقدام روز دوشنبه هند به این معناست که جموع و کشمیر تا حد زیاد تحت کنترل حکومت مرکزی هند فعالیت خواهد کرد و خودمختاریش تا حد زیاد از بین می رود. جموع و کشمیر یک یونین تریتوری جدید یا قلمرو جدید اتحاد هند خواهد شد. قرار است بیرق هند جانشین بیرق جموع و کشمیر شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد نموده که از هر اقدام استفاده خواهد کرد تا هند را وادار به صرف نظر از این اقدامش کند. عمران خان دیروز به اعضای هر دو مجلس پارلمان کشورش گفت موضوع را با سران دولت‌ها در میان می‌گذارد و مسئله را به شورای امنیت ملل متحد و ICC یا محکمه جنایی بین‌المللی راجع خواهد ساخت. جنرال قمر باجوه رئیس اردوی پاکستان دیروز گفت اردو برای دفاع از مردم کشمیر در مبارزه ایشان تا هر حد پیش خواهد رفت. کشمیر تحت اداره هند از دیر به این طرف شاهد جنگ های شورشی بوده است. هند و پاکستان هر دو دعوای مالکیت کشمیر را دارند و بخش های خود را در این منطقه کنترل می کنند. از سه جنگ که میان هند و پاکستان بعد از سال 1947 رخ داده است، دوی آن بالای کشمیر بوده است. قابل ذکر است که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از هند و پاکستان خواسته است از تحمل و مدارا کار گیرند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، حکومت بلکل گوشاش کرد از چشماش کرمانیال از نوابات مسید منطقه تلسکون با رئیس که امرای شما به کلام هستم. این تن دفعه این رئیس برخان کسل بیتن دروغ میگه که این طور نیست جای خرابی باشه و مکسل ساد وقفه در این یک ما دو ما میشه که از ما 15 روز ما برگ داریم، ما 15 روز ایچ برگ نداریم از طرف روز از طرف شما پنج کمیره چی کنیم یا بیاییم برگاه خود خط کنیم یا ایره کنیم نصرف روزم دو تن روسته میکنم جنمی گفتنی ما بود احترامانا شما خواهده کنم اگر میگید نشر کنیم.
ما هلمند تماس گرفتیم. در هلمند ما یک مارکز زنانه در حصه قاتلگان است که مخصوص خانم هاست که میاید سودا میگیرد. در دو طرف دروازه در زمین دولتی دو دانه لیری است که مواد خوراکی میفروشد. برادر محترم، به خداوند قسم که کاملا فاسد و تاریخ شده است که بچه های مردم را مسموم و مریض می کند. از شما تقاضا می کنیم که سزای ما را به گوش شاروالی من و یا به قماندانی و یا به ماموریت کارتلگان برسانید. یک دنیا ممنون. سلامتی شما را از خداوند آرزو می کنیم. خدا حافظ.
برادر هستم از ولسوالی دشت ینقلعه و تماس شدیم. یک از نیروهای امنیتی هستم. مدت 3 ماه می شود که بنده ماش نگرفتد. اما اگه ماش های پرسنل با تعویق رسیده نمی فهم علت چیست. 3 ماه ماش می شود که پرسنل ماش نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین به شماره 07-84-620 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شود و مور نشر می کنیم. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کنید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.